درباره بازار جایی که تو بحث بده.
بازار؟
بله.
چه قسمت داره؟
ماهیت بازار چیه؟ قوام
بازار بسید؟ فقهایی که کتاب های فقهی که نوشته شده متعارف تو اینا با این عنوان بحث نشده. در کلمات چیز اینا بحث نشده. حالا
یه چی بحثی میکنن میگن بازار قوامش به اعتماده. آدم مثلا میره میگه مثلا فلان چه پول میخوام باید دارم مثلا برا بازار اونجا قیمتش از همه جا ارزونتر و میدونم که جنس اصلی میدم. ولی اگه هم مثلا بگم بانه بخرم بانه مثلا جنسش تقلبیه مثلا اینجور. بعد میگن این ارزهای دیجیتال در اساس همین شکل داشته، در اساس احتمال در اصلا حقیقت پول، مثلا اینکه مردم پول میرن ذخیره میکنن دول میرن ریالشون رو میکنن دلار. چرا؟ چون معتبره، اعتماد میکنن بهش. پس هر چیزی که بشه بهش اعتماد کرد
این کافیه برای پول، مال بودن و پول بودن. اول این که اعتبار مورد نظر هست، یعنی دخالت دارد در پول بودن و مال بودن اوراق نقدی، اینها اعتبار دخالت داره. حالا مقصود از اعتبارم بیان که میفهم، بله مقصود از اعتبار فقط این پشتوانه طلا و اینها نیست که بگیم که مثلا در اینجا پشتوانه مقصود نیست اراده نشده، بلکه اینکه بالاخره در مقابل او یا چیزی وجود داشته باشه که موجب اعتماد باشه، به طوری که مال مردم از دست نره، تضییع نشه. مقصود این حیثیتی که قابلیت تأمین این را مالیت این را داشته باشه.
حالا اون میخوام بگم این ارزهای دیجیتال چون که باعث اعتماد میشه، یعنی اعتماد برانگیز هست، از این جهت
مال حالا
نمیگم اصلا، ولی یعنی حیثیت اصلا درش لحاظ شده دیگه.
چون اینکه بالاخره با یه جوری باشه که چون در همه موارد دیگه ارزش مصرفی ندارن، منفعت ذاتی ندارن، باید یه خصوصیتی، یه نفعی برای او به وجود پیدا بکنه که به ملاحظه اون نفع مردم رو بیارن به او، تنافس به او پیدا بکنن. حالا اون نفع به چه در کجاها اتفاق میفته، اون اعتمادی که میفرمایید ممکنه موجب این نفع بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. خب موضوع بحث، مورد بحث این بود که آیا این ارزهای دیجیتال با توجه به اون نوع رایج و متداول در بازار جهانی، نه فقط اونی که اختصاص به بعضی از کشورها داره، با توجه به اون چه که اون حالت عمومیتی که در بعضی از ارزها وجود داره، آیا این نوع فعلا این قسمت ارز دیجیتال مورد بحثه؟ آیا اینها مالیت دارن، مال حساب می شوند، همانطور که اوراق نقدیه، پولهای کاغذی، اسکناسها مال بودن، مالیت مستقل داشتن و اعتبار فقط در حد حیثیت تعلیلیه برای مالیت داشتن اثر داشت؟ آیا در اینها مالیت وجود داره تا احکام مال بر اون احکام مال مترتب بشه، یا اینکه نه مالیت در خود این ارز دیجیتال وجود نداره، به عنوان مال موضوع ترتیب احکام شرعی مال نیست؟ یا به عبارت دیگر اونجی که مورد بحث بوده این بود که آیا اینها مال مقبول اندشار هست، مالیت مورد قبول اندشار را داره که احکام بر اون مترتب بشه، یا مالیت نداره؟ خب در این محل بحث به این موضوع بیان شده که مدعا اینه که اینها مالیت ندارن، مالیت مورد قبول اندشاره در اینها وجود نداره، منتها برای اثبات این مدعا از دو طریق می شود استدلال کرد که در استدلال به هر دو طریق باید خصوصیات واقعیه که در این ارزهای دیجیتال وجود داره ملاحظه بشه، به ملاحظه خصوصیات موجوده ببینیم که آیا مال بر اینها صادق هست، مالیت دارد یا مالیت نداره. و که از دو طریق، طریق اول این بود که ما مباشرتاً ادعا می کنیم که این مالیت ندارد، نفی مالیت می شود نسبت به این پولها مباشرتاً. طریق دوم و راه دوم این بود که از راه نفی پول بودن و نفی نقد بودن اثبات می شود که اینها مال نیستند. حالا طریق اول که مباشرتاً بدون اینکه از طریق نفی پول بودن، نفی نقدیت بخواهیم پیش بریم، حاصل این طریق اول و وجه اول اینه که با توجه به خصوصیاتی که برای این ارزهای دیجیتال بیان شده که قبلا هم اشاره شده که عمدتا همین 6 خصوصیت عمده بود که اولا حقیقت اینها مجرد رمز یا مجموعه رمزهایی است که با عملیات رمزنگاری تحقق پیدا کرده بر اساس برنامه خاص رمزنگاری به دست اومده و فرم فیزیکی نداره. این خصوصیت اول بود. خصوصیت دیگه هم در کنار اون بود، خصوصیت دوم این بود که اینها تحت نظارت هیچ حکومت و دولتی نیستن و از مقررات و قوانین دولت‌ها و حکومت‌ها تبعیت نمی‌کنند. خصوصیت سوم این بود که تراکنش‌ها در مبادلات این ارزها با شفافیت انجام می‌گیره، محظور سوء استفاده و تقلب و اینها وجود نداره در خود این مبادلاتی که انجام میشه. چهارمش هم این بود که با توجه به محدودیت این در بیتکوین ها که گفته شده به اندازه 21 میلیون هست، بیش از این نمیره، طبعا اون چی که مؤثر در قیمت اینها هست فقط عرضه و تقاضا هست و الا ایجاد مثلا مصادیق جدید باعث به هم زدن بازار اینها نمیشه. حالا این ادعا شده بود در خصوصیات این ارزها. ششم بله، پنجمش هم این بود که اینها احتیاجی به بله، حالا این خصوصیاتی بود که بعضی از این خصوصیات اشاره شده بود، بعضی از اینها به عنوان مزایا پیش عده‌ای به عنوان مزیت حساب میشه، پیش بعضی به عنوان منقصد حساب میشه. مثلا اون حالت
بله واضحه
نیست، میتونم فهمونید
که
تحت نظارت
دولتی نیستن. خب بالاخره اینا یک سرور هایی دارن که از فضای اینترنت استفاده میکنن، اون سرور توی کشوری هست،
بالاخره نمی در خود اینا مستقیما اثر نمی کنن دیگه، قضا قوانین این روی حساب از مالیات فرار میکنن، روی حساب در نقل و انتقال پولها اینها احتیاج در نقل و انتقال این پولها متوقف بر این اجازه دولت خاص در یک کشور نیست دیگه، از یک کشور به کشور دیگه با اینکه به جای به اشخاص یا به گروه های در کشور دیگر که مزاده داره با این کشور مبدأ، در این حال به او پول صادر میکنی. معلومه که چون آزادی از قوانین و مقررات اونها دارن این کارا انجام میشه، به الا اگه محدودی به اینها بود که نمیشد دیگه. بله این قسمت را در این قسمت حدش همین بود دیگه، بالاخره این که حالا بالاخره این حالت که این که گفته شده این عنوان عام دیگه، رو این حساب گفتم به حسب همین خصوصیت، اصل این خصوصیت چون مسلم بوده بعد یا این را منقصد حساب کردن، بعد این را مزیت حساب کردن. اینکه از جهت اینکه بالاخره برای مقاصد مشروع عقلایی تقید وجود نداره، برای اغراض مشروع، برای دست یافتن به اغراض مشروع تقید وجود نداره، این یک نحوه مزیت حساب میشه. ولی از جهت دیگر اگر استفاده از او برای اغراض سو باشه، غیر مشروع باشه، خب چون به راحتی می شود انجام بگیره، طبعا یه حالت منقصد پیدا میکنه به اون فرار مالیاتی یا اینا هم که در همین قسمت ها
وجود نداره،
یعنی قابل فرار مالیاتی نیست،
محض
یعنی ممکن نیست به این معنا که یعنی این انجام، این مبادلات متوقف بر اجازه دولت هاست، خارجن بخواد انجام بشه، این نقل و انتقال ها خارجن بخواد در فضا انجام میشه، فرد اینه که اینجوری میشه دیگه، فرد اینه که از نصارت اینا خارج دیگه، انجام نمیدن. حالا اونی که این را عرض کردم که این خصوصیه دید که دو طرف قبول دارن، منتها یکی به عنوان منقصد حساب میکنه، یکی به عنوان مزیت، ولی امری است که مولد اتفاق موافق و مخالف. حالا این خصوصیت پنجمش این بود که اینها احتیاجی به واسطه ندارن تا یه خرج اضافه‌ای به خاطر مراجعه مثلا به این واسطه ها اینا برای دو طرف مبادله پیدا بشه. خصوصیت ششم به لحاظ این ارزهای متعارف در بازار جهانی این بود که اینها به لحاظ پشتوانه خاصی ایجاد نشدن، دارای پشتوانه طلا یا غیر طلا از اموال اصلیه یا دیگر نیستن بدون پشتوانه. اینم جلسه قبل هم توضیح دادیم که این به لحاظ نوع ارزهاست، یعنی ارزهای دیجیتال متعارف و متداول، و الا بر اساس اونچه که در بعضی از کشورهای اسلامی بنا شده که ایجاد شده یک چیزی به نام نوع خاصی از ارز دیجیتال که بر اساس مقدار خاصی از طلا این ارزها ایجاد شده، این دیگه میشه قسم دوم دیگه. فعلا ما اون قسم اول را که این خصوصیات ششگانه را دارا هست، خب این خصوصیات در مورد ارزهای دیجیتال وجود داره، مجموعه این خصوصیات این ارز دیجیتال را درست میکنه. حالا باید ببینیم که با ملاحظه مقومات مالیت داشتن اشیا که در مباحث سابقه به اون اشاره شده، بحثش قبلا انجام شده، آیا بله با توجه به این خصوصیات موجود در ارز دیجیتال به با ملاحظه اموری که جزء مقومات مالیت هست کبرویان، آیا این ارزها در مورد این ارزها میشه مالیت را ملتزم شد یا نمیشه ملتزم شد؟ وجه اول اینه که ما با توجه به خصوصیات موجود در این ارز به با ملاحظه اون مقومات میبینیم که ارز دیجیتال مالیت ندارد، مالیت مورد قبول شارع ندارد. چرا؟ به این تقریب که مقوم و شرط مالیت داشتن یکی از مقومات یا اونم که مهم بود این بود که شی دارای منفعتی باشد که به لحاظ اون منفعت مورد رغبت و تنافس عقلا قرار بگیرد، به طوری که حاضر هستند برای دست یافتن به آن بدل عوض کنند. خب این یکی از مقومات مالیت بود. این مقوم در مورد ارز دیجیتال وجود نداره. چرا؟ به جهت اینکه اولا این بله ارز دیجیتال مورد رغبت عام عقلایی به طوری که تنافس بر به دست آوردن اون داشته باشن مورد رغبت اینجوری نیست. رغبت عام عقلایی بر به دست آوردن اون به بدل عوض نیست. بله عده خاصی به اون روی آوردن، حالا اینکه از جهت این در کشورها چه کشورهایی به این رو آوردن و اون را بله مجاز دانستن، چه کشورهایی اون را ممنوع دانستن، خب مختلف دیگه، ولی نوعاً گفتن که اون رواج عمومی در کشورهای جهان سوم، اون که به صورت بله بیشتر رواج داره در کشورهای جهان سوم، خیلی از اونایی که بله خودشون دخالت داشتن در اون کشورها، دخالت داشتن در پیدا در ایجاد اینها، عملا از ناحیه اون کشورها ممنوع اعلام شده. خب این اینطور نیست که رغبت عام عقلایی به دست یافتن به این باشه. رغبت عام عقلایی به نحو به صورت به این نحو وجود نداره. اگر ما در مالیت داشتن شی بر اساس اون مطالب قبلی گفتیم رغبت شرطه، اون رغبت دخیل را رغبت عام عقلایی بدانیم که یقیناً چنین رغبتی وجود نداره. یعنی عند عامت العقلا اینجور نیست که مورد رغبت باشه. بر اساس اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی و از بعضی از کلمات محققین دیگر استفاده می شد که رغبت شخصی یا رغبت طایفه خاص کافی نیست برای مالیت داشتن، باید رغبت عامت العقلا باشه. خب رغبت عمومی نسبت به این ارز دیجیتال فعلا وجود نداره، حالا آینده چه خواهد شد حرف دیگه ای، ولی فعلا این رغبت عمومی وجود نداره. اگر ما رغبت عام عقلایی را شرط مالی شرط بدانیم، اینجا حتی مالیت عرفیه هم وجود نداره، واقعا نظر مالیت انتشاره. بله اگر رغبت بعض الناس را کافی بدانیم، بر اساس اونچه که در فقه العقود اومده بود که ولو بعض الناس، مثل هم مثال عکس و اینایی که گفته شده بود، کسی عکس پدر شخصی را داره به اون میفروشه به اضعاف مثلا مضاعفه، اینم مال حساب میشه. بنابراین که رغبت شخصی کافی باشه یا از این مرحله مقدار بالاتر رغبت عدد معتنابی از افراد کافی باشه برای مالیت داشتن، و بله این قید اول که مورد رغبت عقلا باشه، این قید حاصله، این مقوم حاصله. ولی اگر ما هو المقوم را رغبت عام عقلا بگیریم، این در ارزهای دیجیتال رغبت عام عقلایی وجود نداره. این اولا. ثانیاً حالا اگر فرض کردیم که رغبت عام عقلایی در مالیت داشتن لازم نیست، قوام مالیت به رغبت عام عقلایی نیست، بلکه یه منفعتی داشته باشه، ولو به لحاظ بعض الناس، ولو به لحاظ طائفت من العقلا، همین مقدار که مورد رغبت طائفه‌ای باشه، بعض العقلا هم جذب به او بشون کافیه، حاضر تنافذ بر او بکنن کافیه. اگر این را هم ما کافی بدانیم، ولی اشکال در مالیت داشتن ارز دیجیتال از اینجا پیدا میشه که درسته که منفعت داشتن مورد رغبت بعض الناس بودن کافیه، ولی اون منفعت باید منفعتی باشه که مورد تصدیق شارع باشه ولو به عدم رد، مورد تصدیق شارع باشه ولو به عدم رد. این معنا در مورد ارز دیجیتال موجود نیست، محقق نیست. اینکه ارز دیجیتال، چون منفعتی که در ارز دیجیتال هست، فرض اینه که منفعت ذاتی که نیست، ارزش مصرفی که نداشت، که مأکول و مشروب و ملبوس و اینها که نبود. اگر منفعتی بخواهد در این ارز دیجیتال وجود پیدا بکنه، به منفعتش همین وسیله مبادله کالاها قرار گرفتنه، این که بتوان با آن چیزی را بخرم، شبیه اونچه که در جواهر نفیسه در کلام مرحوم آقای خویی از این را فرموده بود که جواهر نفیسه ولو منفعت ذاتی ندارن، ولی چون میتوانن افراد با این باقر نظر اون منفعت تزیینش که خودش منفعت عقلاییست، ایشون از این را درست کردن که همین مقدار که می توانن با او چیزی را بخرن اینو تبدیل بکنن به چیزی و از او و از در ازای او مثلا گندم چیزی معقولات و مشروبات را بگیرن، همین منفعت درست میکنه. خب اینجا اگر ارز دیجیتال بخواد منفعت داشته باشه، منفعت ذاتی که نداره، منفعت ارزش مصرفی که فی حد نفعی که نداره. اگر منفعت بخواد داشته باشه، منفعت داشتنش به اینه که وسیله برای رسیدن به کالاهای دیگه قرار بگیره، وسیله مبادله کالاها قرار بگیره. این معنا که ارز دیجیتال بتواند وسیله مبادله کالاها قرار بگیره در معاملات رایج، اگر امضای شارع نسبت به این معنا احراز بشود، خب بله این منفعت به این کیفیت پیدا میکنه. بله منفعت به این کیفیت پیدا کرده، ماه و دخیل در مالیت هم که منفعت بوده، منفعت ممضای اندشاره پیدا کرده. ولی اگر شی منفعت ذاتی نداشته باشه یا منفعت ذاتی او مورد امضای شاره نباشه بلکه مورد منع شاره باشه، کما هول حال در مثال مرحوم علامه که خنافس و اینها باشه، یا منفعت ذاتی نداره و منفعتی بخواد پیدا بکنه، منفعت مبادلی هست، این که وسیله تبادل اشیا، تحصیل اشیا هست، این منفعت اگه مورد امضای شارع نباشد، منفعت در این عرض وقتی که اثبات نشد، مالیت هم طبعا پیدا نخواهد کرد. مال بودن اندشاره متوقف بر اینه که منفعتی در شی وجود داشته باشه که شاره نسبت به اون منفعت امضا داشته باشه. و از با این بیان معلوم میشه که بعضی از مطالبی که در مالیت داشتن ارز دیجیتال در بعضی از مقالات اومده، اون مطالب صحیحی نیست. این که گفته شده به این که برای این که شی مالیت داشته باشه، خب مالیت داشتن امری است که ناشی میشه از مطلوبیت اند عرف و عقلا، که عقلا برای به دست آوردن اون رقابت با هم میپردازن. خب ارز دیجیتال ما میبینیم که خصوصیتی هست که مردم بالاخره مورد رقابت مردم هست، یا گفته شد این مقدار کافی است برای اینکه مالیت داشته باشه، یا در یک بیان دیگر در بچه دیگه گفته شده به اینکه برای اینکه برای اینکه شی وسیله مبادله باشه، احتیاجی به این نیست که حتما خودش ارزش مصرفی داشته باشه، و ارزش مصرفی داشتن که در جزوش شرایط مالیت داشتن نیست. و الا اگه اینجور بخوایم حساب بکنیم، معاملاتی که بر غیر معقولات و مشروبات و اینها واقع میشه، همه معاملات رو باید باطل بدونیم. معامله بر خود اوراق نقدیه و اسکناس ها باید باطل باشه، چون اینا که ارزش مصرفی ندارن. همون نحوهی که در پول کاغذی، در اسکناس ما میبینیم با این که ارزش مصرفی ندارن، در این حال چون باعث مبادله کالاها میشن، همین مقدار مالیت درش درست میکنه. مالیت که پیدا کرد، طبعا احکام مال برش پیاده میشه. یا گفته شده به این که در این اگر ما در بله در مالیت، ملاک مالیت، رغبت اندل اغلا را شرط بدانیم، خب این در پولهای دیجیتال، در ارزهای دیجیتال هم رقابت عقلا وجود داره. روز به روز میبینیم که طبق آمار بر تعداد کسانی که رو میآورن به ارز دیجیتال، میخوان از او استفاده کنن، مبادلات را با او انجام بدن، روز به روز بر تعداد اینها افزوده میشه. معلوم میشه که این امری است که مورد رقابت هست. یا در یک بله بیان دیگه، یه وجه دیگه ای که برای مالیت داشتن گفته شده اینه که مال بودن، بله مالیت داشتن که متوقف بر فرم فیزیکی داشتن نیست، وجود فیزیکی که دخیل ما در مالیت نیست. اون چی که مالیت رو درست میکنه مورد رغبت بودنه، مورد ارز دیجیتال هم که مورد رغبت، وجود فیزیکی وقتی شرط نباشه طبعا احکام مال بر این ارز دیجیتال پیاده میشه. این مطالب بله مطالبی که به این صورت برای تقریب مالیت داشتن ارز دیجیتال گفته شده، با اون بیانی که قبلا عرض شده بود معلوم میشه که هیچ یک از این مطالب تمام نیست. بله عنوان این که شیء مثلا این که حالت فرم فیزیکی داشته باشه شیء تا مالیت، این به عنوانهی بله ما دلیل بر شرطیت او نسبت به مالیت نداریم. این مقدار معلومه که خود وجود فیزیکی داشتن دخیل در مالیت باشه، به این عنوان ما دلیل نداریم. ولی اونچه که مالیت اشیا را درست میکنه منفعت مورد قبول شارع هست. مالیت شرعی عبارت از اینه که شی یک منفعتی داشته باشه که مورد قبول شارع باشه. اگر شما قبول شارع، امضای شارع نسبت به منفعت داشتن را اثبات کردی، در طول او مالیت، مشکل مالیت داشتن هم حل میشه. و ولی اگر منفعت داشتن اثبات نشود مالیت اندشاره درست نمیشه. و این هم این مطلب هم که تکرار میشه در بعضی از کلمات در موارد متعددی تکرار کردن که ما چیزی به نام مال شرعی نداریم. اصطلاح مال شرعی تعبیر کردم که مثلا اصطلاح غلط هست، چون مالیت به مجرد رغبت اندل اغلا تحقق پیدا میکنه. جواب این مطالب هم داده شده به جهت اینکه مالی درسته که مالیت امر انتزاعی هست، ولی انتزاعی محض که لا دخل للاعتبار در تحقق حدوث و بقای او اینطور نیست. امر انتزاعی که للاعتبار دخلون فی حدوث و بقای او. خب وقتی که اینطور شد با توجه توضیحشم این بود که مالیت یه مقوماتی داره که اعتبار در قسمت مقومات او دخالت میکنه، اثر میذاره. با توجه به اون مطالب در اینجا چون مقوم مالیت منفعت داشتن هست، منفعت داشتنی که مورد اعتبار شارع باشه، بلو امضاءن باید مورد اعتبار شارع باشه، مورد قبول شارع باشه. در ارز دیجیتال منفعت ذاتی که وجود نداره، منفعت مبادلی هست، وسیله مبادله بودنه. اگر این منفعت مورد امضای شارع قرار بگیره، شما به یکی از وجوه در امضای سیره اغلا و اعتبار اغلا، به یکی از این وجوه برای ما اثبات بکنید که این منفعت داشتن مورد امضای شارع هست. خب بله این منفعت که مقوم مالیت بود با دلیل امضا درست شده، طبعا اون بقیه خصوصیات که مورد رغبت بودن اینا باشه ضمیمه میشه، به این مشکل حل میشه. ولی اگه در همین مرحله اول که منفعت مورد قبول بود در این مرحله ما عاجز از اثبات او بودیم، دیگه نمیتوانیم احکام مال را اندشاره بر او بار بکنیم. اینکه حالا اجازه هم با یه لحظه این تکه هم عرض کنم بعد در شما هست. و این که تعبیر شده بود که این وجود فیزیکی اثر دخالت نداره در مالیت، بله به عنوانی دخالت بر مالیت نداره، ولی اونجی که فارق بین پولهای کاغذی اسکناس ها اینها و ارز دیجیتال هست اینه که در مورد پول کاغذی که وجود فیزیکی داشت امضای شارع نسبت به مالیت او ممکن هست اثبات می شود، ولی نسبت به ارز دیجیتال و غیر او که به هر اسمی که عنوان بشه که وجود فیزیکی ندارد و حقیقتش منحصر در همین رمز بودن هست، جزء منافع اعیان نیست، جزء ما یتولد و من الاعیان نیست، مثل عمل نیست. در مورد اینها چون اموری است که اعتبار عقلا نسبت به این امور جزء اعتبارات مستحدث هست، سیره در اینها سیره مستحدث هست، ما امضای شارع نسبت به این موارد را کاشف از امضا نداریم. روی حساب فرم فیزیکی داشتن در اینجا تأثیر میذاره، یعنی اون خصوصیت اول از خصوصیات ارز دیجیتال که تمام حقیقتش رمز بودن هست تمام و فرم فیزیکی نداره، این اثر میذاره در اینکه مال باشد یا مال نباشه. بله شرط مالیت هست، ولی نه به عنوان که خودش موضوعیت داشته باشه، از جهت اینکه این بله چیزی که فرم فیزیکی ندارد چون اعتبار چون مالیت داشتن او به اعتبار عقلا بر اساس اعتبار عقلا امر مستحدث هست، از مورد امضا خارجه، از ادله امضا خارجه، امضا اشاره رو ما نمیتونیم نسبت به او احراز بکنیم.
مثلا مختصیت
بله کارهای اعتباری، پولای اعتباری که توش هست و بحث شده فلان و اینها، این امر مستحدث نیست.
کجا
شما چطور در اونجا مالیت رو قبول کردید؟
کجا که خودش مال این چیز فیزیک وجود فیزیکی داره،
کارت
وجود فیزیکی کارت اعتباری که مالیت نداره، اون که سند که حرف دیگه ایشان، خود مال مستقل داره. شما نقد بفرمایید به مصادیق مال مستقل، کارت هدیه مال مستقل بود، کوپن ها مستقل بود، پول ها مستقل بود، اینا مستقل بود. شما نقد بفرمایید نسبت به اون مواردی که مالیت مستقل ادعا شده قبول شده، بفرمایید که بین اینها و بین ارز دیجیتال آیا فرق است یا فرق نیست نسبت به اون موارد دیگه.
که
سند اینکه پول نیست که مال نبود که ما نسبت به مالیت رو قبول نکردیم که نه خود این کار که مال نبود که
نه خودش حالا اون اعتباری که این کار داره دلالت بر اون میکنه مالیت در مورد
اون قبول نکردیم اونم قبلا اشکال شده بود، اونم همه حرف بود دیگه، اینکه خود اینکه قدرت خرید توان خرید به عنوان امر اعتباری مصب به مالیت موضوع مالیت باشه، همین اشکال اونجا بود دیگه، که چون امری است که مستهدف اعتبار عقلایی که به این تعلق گرفته سابقه در اصل صدور نص نداره، چون سابقه نداره روی حساب اثبات امضا نمیشه. بله اگر کسی در سیره های عقلایی قائل به این باشه، در اعتبارات عقلایی قائل به این باشه که مطلق همونطور که سیره معاصر نص حجیت داره، سیره مستحدث هم به صورت مطلق حجت هست، همین مقدار که از شارع صادر نشده است ما یدل علی الرد، همین مقدار که صادر نشده ولو به خاطر نبود موضوع شارع رد نفرموده، همین کاشف برای کاشف از امضا هست. اگه کسی به اون معنای عام قائل باشه بله، ولی این را
بینم نباشه بازن امضا قابل کشف، چون میگم تو سیرای اقلاییه بعضی نکات ارتکازی متجسد در عمل، بعضی از نکات ارتکازی متجسد در عمل نیست. اونایی که متجسد در عمل نبوده و در زمان شارع هم بوده، امضای شارع شامل اون نکتهایی که ارتکازی بوده
که ارتکازی این به مناسبت در بحث شخصیت حقوقیه اونجا مطرح شده بود که اشکال هست دیگه، اینکه این به عنوان اینکه این ولو در اونجا هم بحث به اونچه که در کلام مرحوم آقای سر اومده ارتکاز عقلایی، اگر در زمان شارع در ضمن یک مصادیقی تمثل پیدا کرده، ولی در ضمن بعضی از مصادیق اون وقت نبوده، مثلا بوده، اصل ارتکاز از قبل بوده، ولی در بعضی از مصادیق تجسد پیدا کرده بود، در بعضی از مصادیق تجسد پیدا نکرده. اگه ما احراز بکنیم که این نکته همون نکته هست، میتوانیم این را، ولی از جهت صغروی همونطور که در بحث شرایط حقوقی مطرح شده بود، این که اون ارتکاز موجود در زمان سابق ارتکاز به نحو عام بوده که اون به نحو عام قابل تطبیق بر این باشه، از اشکال صغروی بود دیگه. هر چیزی ولی در قالب رمز، یا اینکه یه چیز خارجی باید باشه، ممکنه همین که یه چیز خارجی در دسترس مردم باشه، احتمال دخل این رو میدیم که شارع اون مقدار اونی که اعتقاد عقلایی بود در اون زمان اینجور نبود که از راه رمز و اینها استفاده بکنن، اون مقدار بعداً به این نتیجه رسیدن که میشود از راه رمز استفاده کرد، از طریق رمز مبادلات انجام بشه. ولی یه ارتکاز عام عقلایی داشته باشیم که در زمان صدور نص واقع شده، اون ارتکاز عام عقلایی مستقر شده است، بر این که هر چیزی که بتوان با او مبادله شیء کرد ولو رمز باشه ولو وجود فیزیکی نباشه، اینا نمیتونیم احراز بکنیم.
صدور نص از بحث سیره از رویکرد خود شارع در زمان گذشته نسبت مخصوصا امور امضایی مثل معاملات میتونیم استفاده کنیم. شارع در عرصه غیر عبادیات، در عرصه غیر عبادیات آنجا که مورد نیاز مردم بوده،
از کجا از این اون این ادعا شده، ولی از کجا اینو اثبات بکنه که هر چیزی بنای شارع، برای اینکه هر چیزی که عقلا این کارو بکنن، بله، نسبت به شارع دخل و تصرف میکنه در ادعاهاتی که اون جایی را که محظور ندید دیگه. به عنوان یه قاعده ما نمیتونیم به عنوان یه قاعده کلی یا عموم و اطلاقی درست بکنیم که اند شک به این عموم و اطلاق کنیم تمسک بکنیم، که این قاعده‌ای که به دست نمیاد که. اونی که فعل جمله از مجموع مواردی که در میان عرف عام عقلا بوده به شارع هم احکامی در اون مورد داره، در مجموع میشه اینجوری استفاده کرد. ولی این یک دلیل لفظی باشه به عنوان یک قاعده برای ما اصل درست بکنه که اندر شک به اون مراجعه بکنیم، این چیزی که کجا حالا عفو بلغت را اون که دیگه عقد جدید باید باشه دیگه،
مستحضرم شامله عفو بلغت
عقد جدید.
نه ما این پول ارز دیجیتال
میگم اون که
خرید
ارز دیجیتال افول اول اجازه این الان همونجوری که قبلا عرض شد، نه اجازه این اونی که فعلا نه اجازه هم اونی که فعلا بحث مورد بحث قرار شد که در ارز دیجیتال جهات مختلفی از بحث، فقط فعلا بحث ما راجع به مالیته، اما این که معاملات واقع بر ارز دیجیتال صحیح است یا صحیح نیست، ما ممکن اونجا کسی مالیت را قائل بشود ولی در صحت به خاطر اشکالات دیگر از راه غرر. این یه جهت. یه جهت دیگه هم که آقا اشاره فرموده بود اون روز بعد از درس، ممکنه حتی مال نباشد ولی با از در این حال بعضی از معاملات واقع بر اونها را کسی تصحیح کنه از راه مثلا از راه دلیل صلح که درش در متعلق اون مال اخذ نشده، یا عفو بالعقود را بنابر این که این موارد را بگیره. ولی اینا دیگه یک برمیگرده به جهات دیگر بحث در ارز دیجیتال. فعلا اون جهاتی که ما داریم بحث میکنیم اینجا حیثیت مالیت داشتنه، حیثیت مالیت داشتن با این طریق اثبات نمیشه.
طرف ذمه میخره،
کلیه
ذمه در ذمه‌ش اینها هست،
همون این خود ذمه کلیه چیه؟ کلی مورد مالیت هست، ولی کلی منطبق بر مصادیق خارجیه. کلی گندم مثلا 100 کیلو گندم، اونی که بوده تا حالا 100 کیلو گندم بوده، 100 کیلو نمیدونم، یا عملی که به صورت کلی بوده. ولی اینجا در مثل ارز دیجیتال یا در کارت اعتباری به نحوی که اصلا در اون مرحله ای که اسکناس ها از رواج بیفتن، شما فقط اون قوت خرید را، این کلی قوت خرید، این را این قبلن قبلن که مالیت اندل اغلا نداشت، در اصل صدور نصف مالیت اندل اغلا نداشت، این خصوص منفعت اینجوری در او وجود نداشت تا ما از امضای شارع کشف کنیم. اینا هم مسائل مستحدث و جدید دیگه. بله، ولی اون سرمن کلی، هم با همون توضیح
وجود نداره،
با همون توضیح، ولی قابل تطبیق بر خارج هست دیگه.
اما الان فعلا عینیت فیزیکی خارجی نداره، اما
ولی چیزی که کلیه یا عنوانی که خود اون عنوان اعتباری هست، عنوان رمزیه، کلی او رو بخواید درست بکنید یا خود رمز را مستقلا بخواید ملاحظه بکنید، برن
حالت فیزیکی داشتن نداشتن کمک می‌کنه در این که شما احراز بکنید.
میگم بله، نه نسبت به اموال کلی، نسبت به کلی که مصادیقش خودش وجود فیزیکی دارد، مثل گندم، 100 کیلو صد من گندم یا صد من متایدی یا وزن خاصی از طلا و فلزات دیگر، نسبت به این عناوین چون قبلا محقق بوده و معامله بر طبق این میشد، شارع ترتیب اثر داده، معناش اینه که این مصادیق را امضا کرده، ولی نسبت به وجود فیزیکی، ولی منطبق بر وجودات فیزیکی بوده دیگه، عیب نداره در زمان خودش در فیما بعد بالاخره قابل انتباه عرض کردیم. این مقصود در اینجا این که میگیم وجود فیزیکی داره، خود او وجود فیزیکی داشته باشه لازم نیست، یا خود او عین خارجی باشد یا وصف عارض بر فعل بر شی خارجی باشه مثل منفعت، یا عملی که متولد از شخص میشه. این موارد همه چیزایی است که قبلا محقق بوده، اندل اغلا مورد تبادل، مورد مبادلات قرار می گرفت اندل اغلا، و شارع همون را امضا کرده، احکام روی او برده، عهود مرتبط به اینها را، مدل اجاره و بیع به غیر اینها را امضا کرده. ولی کلام در موضوعاتی است که اینها در زمان شارع نبودن. خب وقتی در زمان شارع نبودن، این که به عنوان وسیله مبادله قرار بگیره، این منفعت را اگر امضا بکنه شارع، از امضای این منفعت ما نتیجه میگیریم مالیت را بقیه، چون بقیه خصوصیات که رغبت اغلایی باشه اینها به دنبالش هست، ولی اگر این منفعت که اون خصوصیت اولی بوده در اشیاء احراز نشه، بقیه هم فایده نداره دیگه، احراز بقیه فایده نداره. روی این حساب این طریق اول این بود که ما با توجه به خصوصیاتی که در این بله در این ارز دیجیتال به پول فیزیکی وجود داره، با توجه به این خصوصیات بله نمیتونیم احراز امضای شارع نسبت به مالیت بکنیم، چون امضای شارع از راه امضای منفعت پیش میره، منفعت هم که منفعت بود داشتن مورد امضا نشد. اما امر دوم که طریق دوم این که استدلال میشه برای عدم مالیت، این که اینها مال نیستن به خاطر این ملازمه، لوکان مالن لکان نقدن، و چون نقد نیست، خصوصیت پول درش وجود نداره، از بطلان تالی کش میکنیم بطلان مقدم را.
اللهم صل علی محمد.